بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. وسلام ودرود لسرور الشهيدان أبا عبد الله الحسين عليه السلام كان در حقیقت باید گفت ماهای محرم الحرام و صفر و مظفر ماهای سوگواریست به یک معنا، ولی ماهای دفاع مقدس هم هست. اگر ما هفته دفاع مقدس داریم برای حفظ اسلام، ابا عبدالله علیه السلام دفاع مقدس را پیش کسوتی کردند و اجازه از علی که آرد پسری ابوالعجائب سلام علیکم که علم کند به عالم شهدای کربلا را. مجاهدت های صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله در صدر اسلام با شهادت حمزه سید الشهدا که نام گرفت یک اوجی گرفت به خودش و این نماد شهامت و شجاعت و فداکاری از آن حمزه عموی پیامبر شد. ولی وقتی که ابا عبدالله علیه السلام در کربلا اون خلاصه تمام معیارها و تمام کمالات را در جانبازی و فداکاری در خودش جمع کرد، یه سید و شهدا شد، لقب مخصوص ابا عبدالله علیه السلام. لذا خط مقاومت و فداکاری، ایثار و دفاع مقدس از دین مبین اسلام سرلوحه آن ابا عبدالله علیه السلام و عاشورای حسینی است. و کربلای ما هم در 8 سال دفاع مقدس هم برگرفته از همون کربلای حسینی است. لذا این هفته دفاع مقدس رو که تبریک میگیم، حتما ما باید در ذهنمون اون اصل این دفاع و ریشه این دفاع و سرلوحه این دفاع و الگویی که ابا عبدالله علیه السلام ترسیم کرد، این الگو را سر لوحه خودمون قرار بدیم که هنوز حالا اون الگو یه الگوی برتره، چون شما حضور خانواده را در اون الگو شاید در هیچ جای دیگر ندیده باشیم و نبینیم. و ابا عبدالله علیه السلام حضور خانواده را بخشی از این دفاع مقدس قرار داده بود. وقتی که به از مدینه قصد هجرت و حرکت به کربلا را داشت، به عراق را داشت، بودن کسانی که معترض شدند و اشکال کردند یا سوال کردند که خب اگر شما قصد شهادت دارید خانواده را چرا با خود میبرید؟ و این میتونست یک اشکالی باشه در تصمیم ابا عبدالله، که ایشون فرمود شاء الله ان یراهن سبایا. البته میدونید در جنگ ها بحث بردن خانواده نشانه یک نوع از شهامت و شجاعت و قصد پایداری تا آخرین داشته های خود و حاضرشون معلوم بود. اگر یک طرف جنگ مغلوب بشه، طرف دوم همه چیز را به اسارت میگیره و مصادره میکنه. بس کسی که خانواده خودش رو هم برده داره اعلام آمادگی میکنه، من تا پای جان و حتی تمام داشته های خودم را تقدیم مسیر و راه خودم میکنم. تقریبا این بعد مغفول مونده، این بعد فداکاری ابو عبدالله در حرکتشون و نقش خانواده در کلن حرکت دفاعی یا جهادی ابو عبدالله و حرکت احیایی، در حقیقت احیای دین، حرکت احیایی ابو عبدالله علیه السلام، نقش خانواده. ما نگاه جزنگرانه داریم به مباحث خانواده در کربلا، یعنی منبری های ما، مقاتل ما از افراد، از اشخاص، از حضرت زینب سلام الله علیها، از کودکان، از اسارت، از مصائب بیشتر صحبت میکنن تا نقش خانواده را در موفقیت های نهضت ابو عبدالله علیه السلام. حالا بعد از گذشت 14 قرن بعضی ها این را فهمیدن، میگوین این ملک عبدالله به صدام وقتی که آمنه صد، خواهر شهید صد را کشته بود، به عنوان یک عیب و یک نقص در کار صدام به صدام اعتراض کرده بود. حالا محمد باقر صد را کشتید، خواهرش را دیگه چرا؟ عیبه، شما ادعای عربیت و عربیت میکنید. این چه حرکتی بود که شما یک زن بیگناهی را به خاطر اینکه مثلا برادرش مجاهده و مدعی اقامه حکومت اسلامی است، خواهرش رو شما بکشید؟ جواب صدام این بود که من از عاشورا عبرت گرفتم، اگر زینب نبود حرکت ابو عبدالله خونسا میشد، زینب بود که حرکت ابو عبدالله را احیا کرد و من ترسیدم اگر بنت الهدا بماند، صدای محمد باقر صدر هم بماند. میخواستم قلع و قم کنم، ریشه کم کنم، که نتوانست الحمدلله. بعد از چند دهه شهید صد، خون شهید صد توانست تحولی ایجاد کنه در عراق. خب بعد خانواده و جایگاه خانواده و نقش خانواده در این حرکت احیایی یا حتی در هجرت پیامبر صلوات الله علیه و آله از مکه به مدینه، باز نقش خانواده معمولا مغفول واقع میشه. لحاظ تاریخی سامنه کن، این نقش، نقش برجسته ای نیست، در حالی که نقش بسیار مهم هست از لحاظ اینکه پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی که مهاجرین را به هجرت راهنمایی میکنن و به طور فرادا یا گروه های کوچک اجازه میدن که اونا هجرت کنن، بعد زنان را به عهده امیر مؤمنان علی علیه السلام میگذارن که او در یک زمان مناسب و با یک روش مناسب فواطم را بردارد و بیارد به مدینه. و حالا در مسیر و در طول راه مشرکین متوجه می شوند که پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی که به این شکل با خانواده داره حرکت میکنه، در حقیقت کلن داره یک حرکت خاصی انجام میده، صرف یک سفر نیست. و اونا هم وحشت میکنن و سعی میکنن که مانع بشن و نمیتونن. خب همینطور پیامبر در ورود در مدینه نسبت به خانواده تأمین اون نیازها و مایحتاج اولیه خانواده و بعد نقش خانواده ها در جنگ ها، یعنی حضور، حالا در بحث های تاریخی معمولا میگن حضور زنان در جنگ ها. قصه فراتر از بحث زن هست، بحث نقش خانواده در حرکت تبلیغی پیامبر صلوات الله علیه و آله، این باید بررسی بشه. نقش خانواده در موفقیت هایی که اسلام به دست آورده. اصلا اگر کسی قرآن را خوب بخونه، یعنی از اون نگاه جزنگرانه و آیه آیه و کلمه کلمه فراتر بره و با یک نگاه تحلیلی، یعنی آشنایی و تحلیلی دوتاش، بخواد ببینه که قرآن نسبت به خانواده چه موضعی و چه نگاهی داره، کافیه به نظر من چند آیه که حالا اشاره میکنم، این چند آیه را کنار هم بذاریم، اصلا موضع قرآن خیلی مشخص میشه، حتی لازم نیست همه قرآن را بخونیم. البته قرآن را همه قرآن را بخونیم، یعنی ما سوره سوره و صفحه صفحه قرآن رو ورق بزنیم، جایگاه محوری خانواده در قرآن، در نظام اسلامی موجود در قرآن، در حرکت انبیا و در حرکت خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله و در فقه برگرفته شده از قرآن که باید از قرآن برگرفته می شد خیلی روشن میشه. از باب نمونه همین آیه اولی که تلاوت کردم در مطلع بحثم، سوره نساء، بعضی ها اومدن تعبیر کردن به سوره خانواده و جامعه، تعبیر خوبیه، یعنی این سوره اگر کلمه نساء را ما ورداریم به جای نساء بگیم خانواده، چون مطلع سوره اصلا به نساء ربط نداره، مطلع سوره به خانواده ربط داره و بعدم ریز احکام خانواده درش اومده، ارث اومده و اما از مرد و زنه و فرزندانه، یا فرض کنید ازدواج اومده، باز ازدواج اما از زن. سلام علیکم و رحمت الله. لذا اگر بگیم این سوره سوره خانواده است گزاف نگفتیم، چون بیشتر احکامش، بیشتر آیاتش مربوط به احکام خانواده است. و بعد رابطه خانواده و جامعه، خانواده و نظام حاکم، این هم در این سوره تبیین شده. لذا در این تفسیر آی دکتر بیازار شیرازی و دو نفرن دیگه این تفسیر نوشتن، منوان تفسیر کیادشه؟ تفسیر بیازار شیرازی، کاشف، تفسیر کاشف در دوازده جلدش من دیدم، بقیهش ندیدم. در این تفسیر کاشف یک جلد مخصوص سوره نساء، وقتی که یه حسنی که این تفسیر داره این که برای هر سوره یک موضوع محوری اساسی قرار میده. مثلا سوره بقره سوره تقواست، در هر چند که در این سوره ما از مجموعه موضوعات مهم فقهی، از ازدواج و طلاق و دفاع و قصاص و عبادات و از همه قوانین جزایی، قوانین حقوقی، حقوق مردم، حقوق ملت ها در این سوره مفصل اومده، ولی اونجا ایشون این سوره را به عنوان شاخص تقوا قرار داده و سوره متقین همونطور که در مطلع سوره اومده. سوره نساء را سوره خانواده و جامعه مطرح کرده که این برداشت، برداشت درستی. خب در این مطلع این سوره چه اومده؟ آیه اول که با هم تلاوت کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده. ریشه بحث خانواده رو اینجا آورده و تاریخچه رو آورده، ولی اکتفا نکرده به اینکه بگه آقا ریشه و اساس و مبنای جامعه بشری خانواده است. یک منظومه اینجا قرآن در همین آیه تعریف کرده که در این منظومه تاریخچه و پیش نیازها و پیش فرضها رو گفته و انتظارات و خواسته ها و احکام مطلوب مربوط به این پدیده خانواده. کلمه خانواده نیومده ما اینجا، ولی مفهوم خانواده اومده در آیه. یعنی ما کلمه خانواده اسره یا خانواده متاسفانه نه در فقهمون اومده و در احادیث و بعضی دعاها اومده. اسرته خیر الاسر در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به پیامبر آمده، یا در دعای در زیارت جامعه ما میخوانیم و اسرتی و مالی، خانواده اومده که من خودم و خانواده ام و مالم را برای اهل بیت، برای ولای اهل بیت فدا میکنم، تقدیم میکنم. یا در زیارت های خصوصا ابا عبدالله علیه السلام در زیارت اربعین، در زیارت رجبیه، شعبانیه، وقتی می فرمد اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیت بی انجاسها ولم تلبسک من مدلهمات ثیابها و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المؤمنین. یا در اون یکی از زیارت فرمود اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت بک البلاد و طهر حرمو و طهرت ارض انت بها و طهر حرمو. خب در این زیارت ها داره توضیح میده نقش خانواده را در وجود مبارک ابا عبدالله علیه السلام و نقش این خانواده در بهسازی، پاکسازی، در تطهیر زمین از لوس شرک و آلودگی ها و گناهان. ببینید اینا هست، ولی در فقه ما نداریم. در فقه کتابی به نام کتاب خانواده داریم، کتاب نکاح، کتاب طلاق، کتاب رضا، یعنی به اجزاء یا به رفتارهای مربوط به تشکیل یا انحلال خانواده یا بعضی از احکام مربوط به افراد خانواده، مثلا رضا مربوط به مادر و مربوط به فرزند، یا بحث محرمیتی که رضا به وجود میاره، یا حق رضا، یا احکام رضا و امثال اینا. بفرمایید. بله احسن جز. بله قرآن هنوز نگفتم، من رفتم رو حدیث تا بعد بیام رو قرآن. خب میخوام بگم که علی رغم اینکه در احادیث ما و اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، اهل اینجا معنای خانواده است یا معنای زن، ممکنه گفته بشه اینجا به معنای یعنی زن، همسر انتخاب کنید، فانه ارزق لكم. یا فرموده تناکحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم. خب یعنی خانواده تشکیل بدید، یعنی صرف نکاح، صرف عمل فیزیکی نکاح که نیست، یعنی فراتر از اون تشکیل خانواده بدید که با نکاح شرعی شروع میشه و فرزند آوری داشته باشید که من با این فرزند آوریتون مباهات میکنم. حالا ما باید میگن پیامبر صلوات الله علیه وقتی خواستن شهدای احد را دفن کنن، خب خیلی زیاد بودن دیگه اینا، بعضیا حق تقدم با کی بود؟ با اونی که بیشتر قرآن یاد گرفته بود یا حفظ کرده بود. حالا این روزها ما باید بگیم هر کی بیشتر از دوستان فرزند داره حق تقدم با اونه. خب این حرکت فرزند آوری که از همین حدیث قابل استفاده است، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط. خب ببینید، میخوام بگم احادیث ما، زیارتنامه های ما، بحث خانواده در اون مطرحه. قرآن که غوغا کرده، حالا من قرآن هنوز نگفتم، قرآن که غوغا کرده وقتی که در همون آیه که فرمودید قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، یا اهل البیت یا آل البیت، یا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل علی العالمین ذریه بعضها من بعض، یعنی آل خانواده را آورده، خانواده ها را قرآن در اینجا داره میاره. اصلا استفاء الهی استفاء خانوادگی است، که حالا اینم فلسفه ای داره و دلیلی داره، دلیلش همین آیات، فلسفه هم داره، فلسفهش هم فرمود ذریه بعضها من بعض. حالا اینا رو فقط دارم اشاره میکنم، خواهم بگم که در قرآن شما میبینید که بحث خانواده به تعبیر مقام معظم رهبری که در سیاست های 16 گانه خانواده دارن، در مطلع اونها فرمودن ما جامعه خانواده محوریم. قرآن هم قرآن خانواده محور است، یعنی قرآن داره از نظام اجتماعی خانواده محور داره تعریف میکنه و تبلیغ میکنه، تبیین میکنه و تثبیت میکنه جامعه خانواده محور را و نظام اجتماعی خانواده محور را. یکیش همین آیه مطلع سوره نساء. عرض کردم هرچند اسم سوره نسائه ولی مربوط به خانواده است، چون فرموده خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. این زوجیت چگونه شکل گرفت در این جهان؟ خداوند با قصد، با علم و عمد و حکمت زوجی برای انسان، و خلقناکم ازواجا، این ازواج از خودشون، از جنس خودشون و از نوع خودشون هستن. پس اینها مشترک در حقیقت، به تعبیر اون آیه دیگر ذریه بعضها من بعض، اینجا میگه این از خودتون هستید. اینجا میفرمود من خلق منها زوجها، از همین نفس واحده زوجش و همتایش آفریده شد. خب این چند منظور است این تعبیر. قرآن میدونید بلیغه دیگه، یعنی یک واژه رو میاره چند معنا را و چند لایه معنایی میتونه داشته باشه، یعنی همتای او، یعنی همسر او را از این آفرید. بگذاریم از حالا بعضی روایات که اینه چجوری معنا کرده، ولی ظاهر آیه همینه که از خودش، از جنس خودش این زوجش را آفرید. پس زوجیت، قانون زوجیتی قانون عام میست در همه آفرینش، و من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلکم تذکرون. خب در انسان هم و خلقناکم ازواجا، شما رو جفت جفت آفریدیم. پس نظام قانون زوجیت در جهان انسان، جهان بشریت، یک قانون اساسی اجتناب ناپذیر و یک قانون اصلی است و محوری است. بعد برای این که این قانون، خب این قانون به کجا باید، به چه سمتی، به چه سمت و سویی باید مورد استفاده قرار گیرد، خب در اینجا داره خط میده قرآن، این داره هدایت میکنه انسان را که اولا بدان که این زوجت از جنس خودته، غریبه ای نیست، برخلاف بعضی ها که میگن مثلا فرض کنید بشر با جن مثلا ازدواج میکنه، زاد و ولد میکنه، نه از جنس خودش، با جنس خودش. ولذا در حالا تفسیر این آیه یا آیات دیگری که سوال میشه و سوال شد دیروز پیروز میدیدم از امام سجاد علیه السلام، که این بحث ازدواج خواهران که در اسلام ممنوعه در زمان حضرت آدم چگونه بود، بالاخره این حابیل و قابیل با که ازدواج کردن و چگونه تشکیل خانواده دادن، اونجا امام فرمودن که بله با خواهران خودشون ازدواج کردن، بعد ممنوع شد و اصل در هر قانونی زمان خودش، یعنی بعدن وقتی که این مجاز بود بعد نسخ شد، ما تابع قانون زمان خودمون هستیم و اون هم یک واقعیت اجتناب ناپذیر بود. چرا؟ چون باید و خلق منها زوجها، باید از جنس خودشون، از صنف خودشون باید باشه. معنا نداره مثلا فرض کنید این بشر با یک موجود دیگری که از جنس دیگر صنف دیگره ازدواج کنه، ترکیب بشه. بعد الان شما میبینید وقتی که مثلا بعضی حیوانات، سگ مثلا با فرض کنید گربه یا با شغال یا با یه چیز دیگه، با اینکه اینا بعضیشون نزدیک همان از لحاظ رسته های تصنیفی که میکنن، ولی ببینید چی در میاد. اون مولود و اون موجودی که در میاد یک چیز عجیب غریب، یک چیز خاصی در میاد، در حالی که خداوند فرمود و صورکم فاحسن صورکم تبارک الله احسن الخالقین. یعنی اینا رو که ما بذاریم اینا اصوله، تبارک الله احسن الخالقین مبنای خدا بر این که بهترین مخلوق، بهترین خالق، بهترین مخلوق را درست کند. لذا باید نظامی برای او بچیند که خروجی این نظام بشه چی؟ احسن المخلوقین. و لذا وقتی که در روایات همطور در آیات توصیه هایی می شود در بحث فرزند آوری، ازدواج و فرزند آوری، تخیروا لنطفکم، شما باید انتخاب کنید، گزینش کنید برای نطفه های خودتون، که بعد شما اگر بخواید خوش صورت، خوش سیما، خوش اخلاق، حلیم، بردبار، یعنی صفات معنوی هم توی این روایات و نه فقط صفات ظاهری. پس معلوم میشه قانون باید قوانین اینجا مراعات بشه. خب پس اسلام، قرآنی که خدا را به احسن خالقین و تبارک الله احسن خالقین، احسن کل شیء خلقه آمده، خدا دیگه نمیشه اینجا از این اصل عقب نشینی کنه. یعنی بفرمایید فتبارک الله احسن خالقین، بعد در نظام تشریعی و در احکام فقهی کوتاه بیاد و عقب نشینی کنه و اینجا بیاد بگه که خب حالا هر چه باد آباد، هر چه انتخاب کردی، چی باید انتخاب کنی که به این احسن خالقین بر نخوره و تخریب نشه این اصل و این محفوظ بمونه. خود اینا ایجاب میکنه که یک احکام خاصی برای این رسیدن و تحقق بخشیدن به عملی شدن احسن خالقین که نتیجهش احسن مخلوقین باشد. خب ببینید قرآن پس از همین آیه که فرمود و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، این مولودهای این مرد و زنی که خدا آفرید، زوجی که آفرید، محصول اینها شد چی؟ بث منهما رجالا کثیرا و نساء، جامعه بشری. جامعه بشری مولود این زوج منتخب خدا و مخلوق خداست. پس زوجی که خداوند او را که حالا در آیات دیگر بیان کرده اصلا ویژگی و صفات آدم و زوج او را بیان کرده، در سوره بقره اومده، در سوره های شاید در 6 مورد حداقل بحث آدم و حوا و آفرینش آدم و ورود به اون بهشت آزمایشی، یا به تعبیر شهید سعد استاد بزرگوارمون، اون بهشت آماده ساز، کلاس آمادگی برای آدم در اون بهشت که زندگی دنیایی خودش را بتواند به نحو احسن مدیریت کند برای رسیدن به مدیریت مطلوب این زوج، این آدم و حوا، در این زمینی که دار التکلیف است. برای رسیدن به دار التکلیف، همونطور که ما الان کلاس آمادگی میذاریم قبل از کلاس اول که کلاس الزامی است و دارای یک درجه علمی هست و در اون ساختار و نظام آموزشی تعریف شده است، قبل از اون کلاس آمادگی میذارن برای بچه که وقتی بیاد در کلاس اول وحشت نکنه. ما یادمونه الان اون زمان کلاس آمادگی نداشت، زمانی که ما وارد مدارس میشدیم سال چند بود؟ مثلا به سن خودم میشد، من متولد 32 38 مثلا یا 39 38 39 مثلا وارد کلاس اول شدیم. خب بچه ها گریه میکردن، بچه ها مثلا نمیموندن تو مدرسه، حتما باید پدر مادرشون در کنارشون، مثل بچه که تازه به دنیا آمده نیاز داشتن به حمایت پدر یا مادر. در حالی که الان بچه ها که کلاس آمادگی میرن، وقتی کلاس اول میرن همچین وحشتی ندارن، خیلی عادی خیلی طبیعی وارد مرحله اول میشن. آدم هم برای ورود به زندگی دنیا که داره تکلیفه، خداوند در اون بهشت زمینی یک دوره آمادگی برای او طراحی کرد و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. پس اولین بحث که میشه بحث این زوج، این دو زوج جوان، جوان بودن دیگه ها، بیرکنه شده بودن، این دو زوج جوانی که خداوند آفریده بود، فرمود اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما. دو تا خطاب برای هر دو جوه، یعنی برای خانواده‌ای که اولین خانواده بشری و اولین خانواده در اون بهشت آزمایشی به تعبیر بعضی روایات دار آزمایشی بود اون بهشت، یا اینکه نه اون بهشت بهشت آماده ساز بود به تعبیر شیصد دور الحضانه. در اون کتاب خلافت الانسان شیصد می‌فرماید دور الحضانه، مرحله پیش دبستانی که در حقیقت ما بین یک کودک تا قبل از رسیدن به مرحله آموزش، شما برای او چیکار میکنید؟ میبریدش در مهد، مهد کودک. این مهد کودک دور الحضانه است. دور الحضانه یعنی خانه های، یعنی مهد جاهایی که مهد کودک. خب حالا اون آدمی که آفریده شد به یک معنا کودک، کودکی را ندیده بود دیگه، ولی باید کودکی را طی میکرد، دوران کودکی. دوران کودکی به تعبیر شهیدسر تعبیر بسیار نقضیه و من جای دیگه ندیدم این را. در این دوره کودکی که در روایت داریم 7 سال اول، که بچه در این 7 سال چیه؟ ملکون، برای خودش پادشاهه، شما نمیتونی امر و نهیش کنی، اون بر شما امر و نهی میکنه، اون بر شما حاکمیت داره، شما فقط اینجا میتونی کارهایی بکنی که او را برای مرحله بعد آماده کنی، که اون مثلا دو مرحله عبودیت یا فرمانبرداریه. و اینکه بتونید در بعد 7 سال دوم بچه فرمانبردار بشه، شما باید یک روش خاصی در تعامل با این فرزند داشته باشید. وقتی او گرسنه شد، شما باید زیر بار تغذیهش بری، باید به او غذای لازمش را بدی و هر غذایی نمیتونی بدی، نیاز به بازی داره، شما باید فضای بازی رو براش آماده کنی، نمیتونی سرکوفتش بدی، حتی از نامش شروع شده، از نامگذاری تا نوع تعامل با این فرزند، چگونه صداش کنی، با احترام صداش کنی، تکریمش کنی، آغوش محبت رو براش باز کنی، از لحاظ عاطفی او را سیراب کنی و و یه نظامی، مثلا یک منظومه از احکام ما برای این دوره 7 سال اول کودک داریم. خب حضرت آدم و حوا بدون اینکه این مرحله طی کنن میخواستن بیان کلاس اطاعت و فرمانبرداری. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باید وارد زمین بشید و اونجا مرحله خلافت انسان شروع میشه و در خلافت انسان، انسان فرمانبردار خداست. خب آدمی که هنوز آماده نشده برای فرمانبرداری چگونه فرمانبرداری کنه؟ در دوره آمادگی در اون بهشت خدا یک تکلیف برای آدم و حوا قرار داد. و قلنا بله، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما. آزادی مطلق مثل مرحله آزادی کودک، ولی یک محذور، یک خط قرمز، یک نهی فقط اینجا وجود داره که آدم هنرش در این است که این نهی را خوب بفهمد و خوب عملی کند، و اگر در این عمل موفق شد خب میتونه مراحل بعد را طی کنه. ولا تقربوا هذه الشجره فتكونوا من الظالمين. هم نهی شد و هم فلسفه این نهی گفته شد. این خیلی جالبه و خیلی زیباست که فقه ما، فقه مدون ما با این فقه قرآنی که ما الان داریم مرور میکنیم خیلی کامل تره. این فقه لا تقربا فتکونا من الظالمین، نزدیک این درخت نشید، نه فقط نخورید، نزدیک نشید. این بحث تقوایی که اتقوا ربکم، نزدیک نشید. تقوا میدونی چون تقوا پیشگیریه دیگه. نزدیک این درخت نشید. اگه درخت این نزدیک این درخت شدید وسوسه میشید، اگه وسوسه شدید میافتید در دامشی گناه. پس لا تقربوا هذه الشجره، اگر نزدیک این شجره شدید فتكونا من الظالمین. و بعد هم در آیات دیگر فرمود فلما ذاقش، نخوردن، چشیدن، در حد چشیدن و مزه کردن، ای کاش میخوردن تا آخر، نخوردن، چشیدن. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، و آثار وضعی که بر این گناه، بر این تخلف از تکلیف الهی حاصل شد، این آثار وضعیش رو هم اونجا گفته که معمولا در فقه ما اینا مطرح نمیشه دیگه، ولی در فقه قرآنی یا در تفقه در قرآن میبینیم قرآن به اینا اهمیت میده. بدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. خب ببینید، بس در اینجا من میگردم شهید سعد یه نکته خیلی مهمی اینجا میکنه، عرض کردم دیگران نگفتم، من ندیدم و نشنیدم که اکثرا رفتن دنبال روایات گفتن این مرحله مرحله امتحان بوده، آزمایش بوده برای آدم. این چه تکلیفی بوده؟ تکلیف جدی بوده، تکلیف امتحانی آزمایشی بوده، تست بوده، تست کنکور قبل از کنکور مثلا بوده، یه چیز اینجوری رفتن تو این خط. اما این فلسفه، این حرکت و این برنامه ریزی خدا برای آدم و حوا قبل از هبوط، قبل از ورود به دار تکلیف چی بوده؟ یعنی فقط رفتن دنبال جواب شبهه و عصا آدم و ربه و فغوا، آقا این معصیت کرده پس معصوم نیست، پس کل این بحث اسمت و خط اسمت و معصومین که انبیا هستن، این اصل و این مبدأ زیر سوال میره. متکلمین و اخلاقیون و همینطور مفسران رفتن دنبال جواب شبهه، اما نرفتن دنبال تحلیل این که این به این اصلا این حرکتی که خدا انجام داد و این مرحله قبل از هبوط و این بهشت، که آیا این بهشت برین بوده، جنت الخلد بوده، یا جنت بهشت زمینی بوده، مثلا چه جور بهشتی بوده، رفتن تو این. خب شهید سعد با اون نگاهی که به این بحث ها داره، که نگاه سیستمی و تحلیلی داره، به اینجا میرسد که آقا این بهشت در حقیقت کلاس آمادگی بود برای آدم و حوا، که دار تکلیف را در این قبل از تکلیف، یک تکلیف تستی و آزمایشی به اونها داده میشه که اینا هم بقیه گفتن. اما چه محصول این چیه؟ چگونه اینها برای دار تکلیف آماده میشه؟ این خیلی مهمه، خیلی ظریفه. چگونه با یک مثلا تست، با یک نهی، چون بعدن با مجموعه از نواهی و اوامر انسان، یعنی این خودش مثلا توی کلاس آمادگی یه تکلیف، یک صفحه مثلا تکلیف در کل این کلاس داده میشه، بعدن وارد کلاس اولی شد 5 تا 6 تا دفتر، هر ماهی یک دفتر باید سیاه کنه این بچه، بعد آخر سال میبینه 18 تا دفتر را مثلا سیاه کرده. چجوری این کافیه؟ این یک دفتر، یک تکلیف کافیه برای اینکه کل این تکالیف را بعدن بتونه خوب از عهدشون بر بیاد، به بار دیگر معصوم بشه این آدم، معصوم از گناه، یعنی به مسئولیت از گناه برسه، از آدمی که پاش بلغزه و از اون تکلیف الهی سرپیچی کنه، با اون آدمی که باید معصوم باشه و کل اون شجره الانبیا به تعبیر امیرالمؤمنین، کل این معصومینی که از او به وجود میان و باید این خط هدایت الهی را مدیریت کنن. یعنی اینجوری اگر نگاه کنیم این چه اتفاقی باید بیفته در اون بهش تا اینکه این آدم به عصمت برسه و معصوم وارد این زندگی زمینی بشه. وقتی خلیفت الله شد خلیفه معصوم باشد و تمام اون نسل استفا شده و انتخاب شده او نسلی باشن که معصوم باشن. چی باید، چه اتفاقی باید بیفته؟ اینجاست که شهید صدر دست روی یک نکته مهم بگیم اصولی، اساسی، فطری، اخلاقی، کارکردی، روانشناسانه و جامعه شناسانه میذارن. میفرمایند آدم، میدونید که یعنی نحوه آفرینش آدم با نحوه آفرینش ما متفاوته. ما در رحم مادر متولد میشیم، بعد میایم دوره کودکی اول دوم رو پیش سر میذاریم. در این دوره کودکی چه اتفاقی میفته برای ما؟ دوره آمادگیه برای اون زندگی بعد از بلوغه. خب آدم که این مراحل طی نکرد، در این مرحله چه اتفاقی باید بیفته که آدم هم باید برای اون این اتفاق حاصل بشه تا اینکه به اون امکانات لازم و مطلوب برای مدیریت زندگی خودش دست یابه؟ اون چیه؟ خب اینجاست که اون نگاه عمیق شهید صدر خودش خیلی خوب نشون میده. میفرمایند در این دوره آمادگی که به جای اون 7 سال 7 ساعت، یعنی خیلی دوره فشرده، خیلی خلاصه، به جای 7 سال تو 7 ساعت در اون بهشت آزمایشی این اتفاق افتاد برای آدم که این برای یک کودک در طی 7 سال باید این اتفاق بیفته. یعنی یک پاسخ دو منظور است از شهید صدر رحمت الله علیه، هم فهم اون مرحله و هم درس گرفتن از اون برای دوره 7 سال آمادگی که ما باید در برنامه های تربیتیمون داشته باشیم. و اون چیه؟ فرماید در اون دوره آدم وجدان اخلاقیش بیدار شد. وجدان اخلاقی اون فالهمها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اگر این الهامی که به انسان شده که فجور و تقوا را تشخیص بده و انسان طبیعتا و فطرتا میل به تقوا دارد و از فجور باید فراری باشد، یعنی این قابلیت و این زمینه تحمل تکلیفه و معصوم شدن در برابر انحرافات، این زمین است. این زمینه باید از قوه به فعلیت بیاد. در اون دوران 7 سال اول زندگی کودک باید کودک آماده بشود برای مرحله تکلیف، یعنی مرحله فهم اوامر و نواهی و عمل به اوامر و نواهی، یعنی به بار دیگر انضباط، قانون مداری، مسئولیت پذیری. باید ما فرزند را در این دوره 7 سال اول که گفتیم آزاده آزاده، فقط شما فرزند را نباید چیزهایی که شکسته می شود و خراب می شود در اختیار او بذارید. شما نمی‌تونید بگی این بطری آب نوشابه است درش هم بازه، بچه جان خواهشن نزدیک این نشو، نمیگیره بچه این رو، با یه حرکت با یه پا میزنه همشه میریزه. لباس شما و ظرف رو نمیدونم ظرف میشکنی لباس شما رو کثیف میکنه، بعد نمیتونی بزنی شما، چون اون اصلا ظرفیت این را نداره که این را بفهمه. اما همین بچه وقتی که بعد از 7 سال بهش گفتید بچه جون مواظب این شیشه باش، این شیشه نوشابه است، این اگر بریزه فلان میشه، دست نزن، مواظبش باش، نگهش دار. نگهش میداره کی؟ زمانی که در مرحله قبل شما آمادگی های لازم رو بهش دادی برای فهمیدن و برای چی؟ برای فرمان پذیری. پس هدف از این مرحله اول این می شود که باید فرزند را ما برای فرمان پذیری، مسئولیت پذیری باید آمادش کرد. خدا باید آدم و حوا را برای مسئولیت پذیری در دنیا که داره تکلیف و داره امتحان به یک معنی، چون امتحان با تکالیف الهیه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. چی آتاها؟ در اون دوره مقدماتی و تمهیدی خدا با یک نهی آزمایشی تستی آمد و به این آدم و حوا نشون داد که یه چیزایی هست که برای شما ممنوعه، خط قرمزه، اگر تجاوز کردید از اینها شما به آثار اون در دنیا و بعد از دنیا گرفتار خواهید شد. اینو باید بهش نشون میداد، لمسش میکرد. این را مثل بچه‌ای که تازه نمیفهمه سرد و گرم چیه، نمیفهمه آقا این کتری داغ یعنی چیه، هی میگید کتری داغه دست نزن، نمیفهمه. تا این بچه میاد و دست میزنه به کتری داغ روی بخاری، دستش میزوزه، اون وقت بچه میفهمه مفهوم چی؟ داغی، سوختن. اینا رو لمس میکنه، یعنی با اون حواس پنجگانش مفهوم را میگیره و این مفهوم قبل از این تجربه اصلا قابل آموزش نیست. نمیتونید شما، چون میخواید با چی آموزش بدید؟ با الفاظ و مفاهیمی که نمیدونه اونها چیه، امکان نداره. امکان ارتباط این فرزند از درون با این برون نداره، فقط با تجربه میتونه این کار رو. پس باید در یک تجربه، در یک مختبر، در یک آزمایشگاه، در یک چیزی که تست کنه امر و نهی را و مخالفت امر و مخالفت نهی را باید تست کنه و آثارش رو بینه تا بفهمه. رضا شهید سر می‌فرماید در اونجا وجدان اخلاقی آدم و حوا در اونجا از قوه به فعلیت رسید. به عبارت دیگر انسان در وجدان اخلاقی به عمل اومده یا میگیم بیدار شده، انسان میرسد به این نقطه بسیار مهم و اون چیه؟ این که انسان مسئول، انسانی که مسئولیت پذیر از تکوینن، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انسانی که بار امانت را بر دوش همه، برای همه مخلوقات خودمون عرضه کردیم، فقط انسان بود که آمادگی پذیرش این امانت. این امانت، امانت تکلیفه، امانت چه خلافته، تکلیف به خلافت، چون خلافت تکلیفیست الهی، خدا بر دوش آدم گذاشت. فرمود چی؟ و اذ قال ربک الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خلافت یه بار مسئولیتیست که گردنه بر دوش آدم گذاشته شد. خب آدمی که باید این بار خلافت رو به دوش بکشه باید قابلیتش رو کداره، به لحاظ اینکه عقل و شهوت و غضب داره، در نتیجه این آدم هم محرک داره برای انجام تکالی و هم مانع داره از وقوع در مهالک و اون قوه غضبیه که داره بازدارنده است، ولی این دوتا احتیاج به کنترل دارن که کار عقله. در نتیجه انسان با عقلش میتواند بین نفع و ضرر، خوب و بد تشخیص بده و در حقیقت منضبط کند خودش را، میتوند خودش را در چارچوب قانون نگه دارد. انضباط، تقوا، انسان قابلیت متقی شدن را دارد، ولی این باید به فعلیت برسه، این قوه به فعلیت برسه. توی این تست و تجربه به فعلیت رسید. آدم و حوا تخلف کردن، دیدن اون وجدان اخلاق، قال ربنا ظلمنا انفسنا، بیدار شد این وجدان اخلاقی. وقتی که بیدار شد احساس کردن که باید اینجا جبران کنن و اینجاست که قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرید زمین، ما یک منظومه از احکام، یک سیستم برای زندگی، یک سیستم کامل برای زندگی به شما میدیم. اگر کل این سیستم زندگی را شما پذیرفتید، قبول کردید، عمل کردید، عاقبتش چیه؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه اونجا ترسی، نه اونجا اندوهی خواهید داشت، راحت راحت خواهید بود در دنیا و آخرت. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، کسانی که تخلف میکنه از این سیستم، از این نظام هدایت، چه میشن؟ کفر و کذب، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، عاقبتشون دوزخی میشن. خب این مرحله، مرحله آماد قابلیت محض با مرحله قابلیتی که به فعلیت برسه، که الان تکلیف را پذیرا باشه، با عهده بگیره و به این تکلیف عمل کنه، این باید این خمیرمایه رشد پیدا کنه و از قوه محض به فعلیت برسه و در این دوره مهد کودک آدم یا مرحله تمهید، مرحله تمهیدی برای آدم اتفاق افتاد. حالا برای بچه ها در 7 سال شما بچه های خودتون را باید توی آزمایش های گوناگون قرار بدید تا اینکه امر و نهیشون کنید و اونها بفهمند خوبی و بدی را و خیر و شر را، و تا به اون مرحله تمیز، میگیم بچه ممیز، بچه غیر ممیز، بچه ممیز، بچه که خوب و بد را بتونه تمیز از هم بده. لذا میبینید، ببینید این مفاهیم شما شنیدید و خوندید تو آرات روایات و همینطور در بحث فقه، ولی ربط اینها به هم دیگر که اینا چه ربطی به هم دارن، الان اینجا با این نگاهی که شهید صدر اینجا برای ما مطرح میکنه، ربط اینها با هم، یعنی یک مجموعه از اطلاعات متفرقه که با هم ربط واقعی دارن، هنر شمای فقیه به این است که این ربط رو کشف کنید. به این میگیم چی؟ میگیم نظام، نظام تربیتی، میگیم نظام خانواده، نظام فقهی، منظور مجموعه از احکام و مفاهیم که اینها انقدر به هم مرتبطن، در هم تنیدن که اینها یا منظومه هستن. خب حالا این وارد این بحث هست. من نمیخواستم بشم، این یک بحث مقدماتی بود که ببینیم در قرآن، میخوام اینه بگم، در قرآن بحث خانواده موج میزنه، برخلاف خیلی ها که میگن ما خانواده رو در قرآن نمیبینیم. من میخوام بگم نمیبینیم چون چشممونه بستیم. اگر شما خوب چشم باز کنید، و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله، هم گفته که بشریت، جامعه بشری از کجا برخواسته؟ از خانواده برخواسته و با محوریت خانواده این جامعه بشری داره، چون نه فقط آدم و حوای اول فقط اینها اومدن زاد و ولد کردن، بعدن هم بقیه فراورده ها و نسل آدم و حوا هم با ازدواج کل قوم نکاح، با ازدواج و با تشکیل خانواده این فرزند آوری تداوم پیدا کرد. و در اون سوره حجرات هم خیلی روشنتر این را و به بیان دیگر و در یه فاز بالاتری این را گفته، یا ایها الناس، اونجا هم یا ایها الناس، اونجا هم یا ایها الناس، یعنی بعد خطاب با جامعه بشریه، نه با جامعه مؤمن یا مسلمانه، جامعه بشری، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ذکرین و انثا. اینجا فرمود زوجه ها، اما اون صنف را بیان نکرد که این خلق منها، دوتاشون مؤنثن، دوتاشون مذکرن، مثل این روزا دیگن خانواده به تعریف جدیدش هر دو نفری با هم زیر سقف جمع بشن، حالا میخوان دوتا مذکر باشن دوتا مؤنث. قرآن جو میگه نه نه اینجوری نیست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرین و انثا، خانواده باید از دو جنس مخالف، مرد و زن، اینها با هم زوج میشن و زوجیت را، زوجیت اینها مطرحه که از اینها چی میشه؟ بله بله. پس شد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جامعه بشری و قبائل از کجا؟ از این خانواده اول. با چه سیستمی؟ با خانواده، با تشکیل خانواده، یعنی در درون این کادر. حالا این در آیات دیگر در تاریخ انبیا، وقتی که شما تاریخ جامعه بشری میخونید اینها رو خیلی قشنگ میبینید، یعنی راحت میتونید ببینید در تاریخ انبیا، تاریخ اقوام و امم و ملل، و اونجایی که خارج این کادر، قوم لوط یا لوات یا زنا، یعنی خارج کادر ازدواج قانونی و رسمی، به عنوان یک آسیب، به عنوان یک چی، در همون سوره مبارکه اعراف که باز بحث آفرینش آدم و حوا و بعدش میاد میگه شیطان چی کار میکنه، شیطان شما انما یامرو کن به سوء و الفحشا، و شما از قصه آدم و حوا عبرت بگیرید، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و در حقیقت میاد قرآن کار آنالیز کرده کل این مسیر را و اونی که درسته و اونی که غلط را بیان کرده با محوریت خانواده، با محوریت خانواده. اینو من میخوام بگم که این متاسفانه در فقه ما ناپیداست، آثارش هست، اون حکام مربوط بهش هست، اما خودش نه محوریت پیدا کرده، نه موضوعیت پیدا کرده، نه عنوان پیدا کرده. این مهمه که ما اگر خداوند توفیق بدهد و بتوانیم، میخواهیم در این بحث فقه نظام جامعه خانواده نشون بدیم و هم به خودمون هم به دیگران که آقا جامعه انسانی، جامعه خانواده محوره، جامعه اسلامی، جامعه خانواده محوره، قرآنی که برای تربیت انسان اومده خانواده محوره، قرآنی که برای یک جامعه اسلامی، یک نظام الهی طراحی کرده و اون رو عرضه کرده، این نظام خانواده محوره. فقهی که ما باید به دست بیاریم، لی تفقه فی الدین، یعنی دین خانواده محور است و تفقه در دین هم باید خانواده محور باشد و فقه ما هم باید خانواده محور باشد. و اگر این چنین شد، تمام فقه های ما متفاوت و متحول میشه، تمام فقه های مضاف متحول میشه، تمام علوم انسانی متحول و متکامل میشه و از این تکبودی و جزنگری میاد بیرون. منظومه وار باید به کل این علوم و دانش ها و فقه ها باید نگاه کنیم و منهای این ما در یک کاستی بسیار بسیار جدی و آسیبزا قرار خواهیم گرفت. خب من این بحث را که امروز شروع کردم دیگه، این صورتهای مبارک شما را که دیدم من کشوند به این بحث، وگرنه من برای شما امروز، یعنی من که نمیدونستم کی میخواد حاضر بشه، اینجوری من برنامه‌ریزی کرده بودم بگم اونی که برنامه‌ریزی کردم، اونی که انجام شد، ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، شاید بهتر شد اینجور، نمیدونم. خب نوشتم که نوشتن به ما گفتن خارج فقه خانواده در مدرسه امام کاظم هستن، طلاب خارج حاضر میشن. خب گفتیم اولین سوال این که آشنایی با فقه نظام خانواده یا بحث خارج تخصص فقه نظام خانواده، تعیین سطح بحث، قلمروهای آن، تفاوت و لوازم هر یک از این دو عنوان، آشنایی یا بحث خارج، این دوتا فرق دارن با هم. آشنایی را در سال گذشته در اون فایلی که توی کانال یا گروه براتون گذاشتن، نمیدونم خوندید یا نه. بعد دوره مرحله معارفه و آشنایی با طلاب عزیز، اسم و سطح و سوابق تحصیلی، مطالعات فقهی، مطالعات فقه خانواده، مطالعه فایل های نظام شناسی و فقه نظام خانواده، آشنایی با استاد و راه آشنایی. خب آشنایی با درس خارج و لوازم آن، خارج چیه؟ اهداف این درس خارج چیه؟ اینا باید روش توافق کنیم، یعنی زبان مشترک باید پیدا کنیم. خصوصیات این بحث خارج چیونه باید باشه؟ انتظاراتتون چیه؟ خب ما سه تا بالاخره، ما الان هم استادیم، هم طلاب داریم، هم حوزه داریم. انتظارات استاد، انتظارات طلاب عزیز، انتظارات حوزه، اینا باید بررسی بشه. آمادگی های لازم و فعالیت های مطلوب در این بحث چیه؟ اینا همش مون. خب ما انواع درس ها داریم، درس شاگرد محور داریم، استاد محور داریم، کتاب محور داریم، دانش محور، موضوع محور، کدومشونه ما میخواییم کار کنیم؟ خب تعیین موضوع، عنوان و موضوع بس و اهمیت تحدید و تعیین و تعریف عنوان و لوازم آن، تبیین روش مطلوب برای بحث و برای فهم مسئله، برای حل مسئله، برای تبیین بحث، پیش فرض‌ها چیه، مبانی چیه، منابع، ادله، روش دستیابی به ادله و استدلال و اثبات مدعیات، نظریه شناسی و راه دستیابی به آن، نظام شناسی و راه دستیابی به آن. اینا مقدماتی که ما امروز می‌خواستیم طی کنیم که هیچ کدومش نشد. والحمدلله رب العالمین.